بال سیمرغی داشت که آرام نمی گرفت. از آسمان آمده بود برای زمین، اما دلش همیشه آن بالا بود. شیرودی نامش لرزه بر اندام دشمن می انداخت. جوانی که عقاب شد تا سرزمین ایران امن بماند و در همان آسمان، همانجا که دوستش داشت، ماندگار شد. او رفت تا ایران بماند، تا دلاوری قهرمانی داشته باشد به نام شیرودی، سرزمین مردمان مقاوم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گوخیز بود، تو باز میگن بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
من محمد علی رجایی، نویسنده داوود بختیاری دانشور، ناشر نشر شاهد. راوی محمد رضا لبی. صدابردار محسن فراهانی. قبله را پیدا نکرد. روزانو نشست. دو ساعتی گذشت، ناگهان در باز شد. نگهبان به اندازه کف دست نان انداخت جلوش. زندانی را کشان کشان می بردند. نمیخوای حرف بزنی؟ من بیگناهم. در بسته شد. صدای زندانی آمد. نگهبان فحشش می داد. محمد علی نگاه کرد به تکیه نان. یاد نماز افتاد. زیر لب گفت: حتما غروب شده. این یعنی شام. باید نماز بخونم. چطور میشه وقت نماز دونست؟ باید تیمم کنم. پلکاشو باز و بسته کرد. درد و بیخوابی خشکشان کرده بود. در سلول باز شد. مردی درشت هیکل داخل شد. چنگ انداخ به یقه محمد علی. بعد چشمهایش را بست. کسی از ته دل فریاد کشید. انگار داشتن زیر چاقو قطعه قطعهش میکردند. کشیدش پشت سرش. هلش داد داخل اتاق. محمد علی صدای صندلی را شناخت. بازجو قبل از او در انتظارش بود. دود سیگار فضای بستی اتاق را پر کرده بود. نور افتاد روی میز آهنی. ورقه سفید روی آن توی چشم میزد. پرش کن. باشه، ولی من خرابکار نیستم. اینو خودتونم خوب میدونید. خفشا. باید دادگاهی بشی. مگه اینکه بگی ساکو چی کارش کردی؟ محمد علی لب بست و زل زد به ورقه. نیم ساعتی همینطور نشست. سکوت بازجو رو دیوانه کرده بود. اشاره کرد ببرنش داخل سلول. کسی روی دیوار سلول بغلیش مشت میکوبید. روز پنجم در باز شد. ملاقات داشت. مان چه کسی اومده ملاقاتش؟ فکر کرد قصد اذیت کردنشو دارند. بردنش توی اتاق ملاقات. برادرش محمد حسن و عاتق آنجا بودند. میرزا دیر خبرشان کرده بود. نگاه هر دو پر بود از استراب. محمد علی برای آنکه اطلاعاتی به آنها بدهد گفت: منو به جرم پخش اعلامیه گرفتن. بیگناهم. باید دادگاهی بشم. نگهبان آمد و محمد علی را بلند کرد و برد. چشمهای نگران عاتقه به او بود. محمد علی برگشت. خدا با ماست. نگران نباش. بازجوی ادامه داشت. محمد علی سر حرفش ماند. دیگر می دانست از سلول تا اتاق بازجوی چند قدم است. سعی کرد با زندانی سلول بغلی ارتباط برقرار کند. نتوانست. خبر را که شنید بهت زده نشست. شب 15 خرداد قبل از اذان صبح، مأمورین رژیم هجوم برده بودند به خانه امام خمینی. خدمتگزار خانه را زیر باتوم گرفته بودند. امام با شنیدن سر و صدا از اتاقش زده بود بیرون. این وحشیگری ها چیه؟ روح الله خمینی من هستم. به کسی کاری نداشته باشید. قلبش درد گرفت. چشمهایش پر شد از اشک. فکر کرد کاش آن شب آنجا بود. روزها را می شمرد. روز 50 دادگاه نظامی به خاطر نداشتن مدرک جرم تبرئه‌اش کرد. به قید کفیل. روز 3 با صدای زندانبان به خودش آمد. آزادی، بگیر. اینم خودکارت. خواست پی پولهایش را بگیرد که زندانبان شانه بالا انداخت. بی حرف زد بیرون. بعد از دستگیری امام خمینی همه چیز به هم ریخته بود. نامه به دست به چند اتاق سر کشید. کسی جوابش را نداد. رفت سراغ رئیس اداره. جناب رئیس، جلسه دارم، باید صبر کنیم. وقت قبلی دارید؟ بی جواب نشست روی صندلی. هزار تا فکر هجوم آورد توی سرش. زور صدایش زدند. رئیس چند بار قد و بالای محمد علی را برانداز کرد و نامه درخواستش را گرفت. پرونده محمد علی رو میزش بود. پایین نامه را امضا کرد. این دفعه آخری. میری دبیرستان پهلوی تو میدون شاه مشغول میشی. فهمیدی؟ نفس عمیقی کشید. سینی چای را از دست کربلای مراد گرفت. دور چرخاند به آقای طالقانی رسید. گفت: جلسه کی شروع میشه؟ وقتی همه انشالله جمع شدند. خدا کنه کسی رو دستگیر نکرده باشن. دیر کردن. سینی چای برد تو آشپزخونه. پاک بیرون گذاشت. محمد جواد باهنر را دید. تازه آمده بود. ابروهای پرپشتش زیبایی خاصی به چهرهش میداد. همدیگر را بغل کردند و دستهای هم را فشردند. خیلی وقت بود ندیده بودش. از مدرسه کمال چه خبر؟ کنترل بیشتر شدیم. محمد علی رفت تو فکر. کربلای مراد استکانهای چای و گذاشت جلوشون. زل زد به بخار چای. آینده برایش مبهم بود. جلسه تشکیل نمیشد. نمیخوای بری؟ نگاه کرد محمد جواد. سر تکان داد و از جا کنده شد. صدای آقای طالقانی بلند شد. مواظب خودتان باشین. شماها هم زیر نظر هستید. حکومتی ها دیوانه وار به همه جا هجوم می بردند. با دستگیری هر یک از اعضای هیئت مؤتلفه محل تشکیلات جلسات تغییر می کرد. خبرها را کربلای مراد می رساند. محمد علی فکر کرد تا کی آن وضع ادامه خواهد داشت. زودتر از همیشه خانه رفته بود. با صدای پشت سر همه زنگ نگاهی به کوچه انداخت. از جا کنده شد و دوید جلوی در. میرزا توی قاب در ایستاده بود. تو اینجا چیکار میکنی؟
اومده بودم بازار. خبری که شنیدم را کش کردم به طرف خونه شما.
خبر چی؟
خبر ترور حسن علی منصور دیگه.
محمد علی برای لحظه روی پا خشکش زد. دست میرزا را گرفت و کشید داخل. نمیدانست چرا دل شورش گرفته. رادیو را روشن کرد. اخبار از ترور گفت، از دستگیری چند نفر از اعضای هیئت مؤتلفه اسلامی و از خبر کشته شدن چند نفر دیگر که شناخته نشده بودند. دوباره صدای زنگ خانه به صدا درآمد. محمد علی خیره شد به چشم‌های ترسیده میرزا. فکر کرد شاید او را تعقیب کرده باشند. در را گرفتند زیر مشت. هر دو از جا بلند شدند. عاطقه و بچه‌ها را فرستاد تو آشپزخانه. لباس تن کرد. تو برو پشت بوم. باید احتیاط کنیم. دوید جلوی در. قبل از آنکه در را باز کند صدای محمد صادق اسلامی را شنید.
چرا در باز نمی‌کنی؟
صدایش بغض‌آلود بود. در را باز کرد. محمد صادق با قیافه‌ای در هم ریخته داخل شد. نشست جلوی در. محمد علی میرزا را صدا زد. عاطقه با پارچه آب آمد. محمد صادق آب را سر کشید. خفه گفت:
آقای امانی شهید شد.
محمد علی پشت چسباند به دیوار. باورش نمی‌شد. معلم شهید شد. چشمهایش را بست. مدرسه احمدی و گروه شیعیان جلوی چشمهایش نقش بست. با موج دستگیری ها محمد علی اسم مستعار امیدوار را برای خودش انتخاب کرد. خوب اسمی انتخاب کردی. من تو رو هیچ وقت ناامید ندیدم. این را با هنر گفت. تو جلسه که برای ایجاد بنیاد رفاه تعاون اسلامی تشکیل شده بود. من فکر میکنم به جای اینکه پولا رو به طور پراکنده به فقرا برسونیم، بنیاد رفاه تعاونی اسلامی رو تشکیل دهیم. میتونیم هیئت مدیره ای هم داشته باشیم. در کنار این کار میشه کار فرهنگی هم کرد. همه کسانی که تو جلسه بودند با حرف محمد علی موافقت کردند. بیشترشون از فرش فروش ها بودند. آقای رفسنجانی رفت سر منبر. بهترین کار اینه که مدرسه ای ساخته بشه. من 30,000 تومان میدم. پیش پیش افتاد میان فرش فروش ها. محمد علی چشم چرخان تو صورتشون. به همتشون برخورده بود. حاج آقا نداف به نمایندگی فرش فروش ها از جا بلند شد. نگاه ها چرخی طرف او. محمد علی مانده بود چه حرفی میتواند داشته باشد. نگاه کرد با هنر. خون سرد کنار آقای شفق که تازه از زندان آزاد شده بود حرف میزد. شفق از بچه های هیئت مؤتلفه اسلامی بود. صدای حاج آقا نداف بلند شد. قرص و محکم.
ما 500,000 تومان برای تأسیس مدرسه دختران رفاه میدهیم.
صدای الله اکبر بلند شد. هیجانی خاص وجود محمد علی را در بر گرفت. صدای دست زدن بلند شد. این نشان موافقت با تأسیس مدرسه بود.
خب، باید هیئت مدیره انتخاب کنیم.
چند نفر برای هیئت مدیره پیشنهاد شدند. محمد علی و باهنر و آقای شفق هم میانشان بودند. از فردای همان روز فعالیت‌هایشان را شروع کردند. جلسات پشت سر هم، پول‌ها جمع‌آوری شد. زمینی را برای ساخت مدرسه خریدند.
خب از کی شروع می‌کنیم به ساختن؟
عاطقه بود که سوال می‌کرد. محمد علی بعد از زندان او را هم در جریان کارهایش می‌گذاشت. حتی در بعضی از کارها به کمک می‌گرفتش.
دعا کن، خیلی زود می‌تونی بعد از ساختن مدرسه فعالیتم داشته باشی. خودت آماده کن. مطمئنم از عهده‌اش برمی‌آیی.
مدرسه خیلی زود ساخته شد. به همان شکل و شمایلی که در نظر هیئت مدیره بود. مدرسه کاملا با اهداف سیاسی. گردانندگان مدرسه خانم ها بودند. عاطقه یکی از اونها بود.
پاییز در زندان.
ترس توی چشمهای عاطقه دیده می شد.
محمد علی، خواهش میکنم با احتیاط عمل کن.
اوضاع خیلی خرابه.
محمد علی زد زیر خنده.
چه زود جا زدی خانم.
عاطقه بچه ها رو فرستاد داخل اتاق بغلی. زل زد به فرش که تازه چارو کشیده بودش. بغض‌آلود گفت
جا نزدم. احتیاط شرطه. بیرون از زندان مفیدتری. خیال جمع، من تا آخرش با تو هستم.
محمد علی نشست. از اینکه با عاطقه تون حرف زده بود از خودش بدش اومد. عاطقه زن قوی بود، این را در طول مدت زندگیشان نشان داده بود. استکان چای را که عاطقه همراه کاسی نقل جلوش گذاشته بود برداشت.
امشب جلسه داریم با دکتر بهشتی، همون جلسات هفتگی.
دکتر درسای خوبی میده درباره اسلام، راه‌های مبارزه با ظلم. آدمو تشنه میکنه که بیشتر بدونه.
نمیدونی چه روحانی با سوادیه.
گفته هاش تکثیر فرهنگ انقلاب واسه شاگرداشه. راستش هم پیمان شدیم. در صورت بروز هر حادثه‌ای به خصوص دستگیری اعضا، هم پیمان شدیم که جان رفقای خودمونو به خطر نندازیم. راستی اشرف نگران کتاب و اعلامیه‌های تکثیر شده یکی تو زیر زمین خونشون جاساز کردی. ترسش از کنجکاوی پسر بزرگشه. چند بار تو زیر زمین اونا رو دیده. کاش جاشون رو عوض کنیم.
فکر میکنم اونجا بهترین جایی باشه که ساواک بهش شک نمیکنه. با این حال چند تاشو میارم خونه. باید خیلی مواظب رفت آمد همسایه‌ها باشی. به کسی شک ندارم، ولی احتیاط لازمه دیگه خانم.
شب تولد امام رضا بود. جلسه دکتر بهشتی دیرتر از هر شب پایان گرفت. شاگردها خانه را یکی یکی ترک میکردند. محمد علی جزو آخرین نفرها بود. تنها را افتاد طرف خانه. از صبح که از خانه زده بود بیرون، خبری از عاطقه و بچه‌هایش نداشت. بی اختیار دلاشوبه گرفت، ایستاد و آسمان را نگاه کرد. به نظرش تاریک تر از شبهای دیگر آمد. از پیاده رو پا گذاشت توی خیابان. تیرهای چراغ برق آسفالت خیابان را رنگ مهتابی زده بودند. به اطرافش نگاه کرد. از جلسه با احتیاط بیرون آمده بود. دوباره حسی غریب وجودش را در بر گرفت.
خیلی وقتا این حال سراغم میاد. با این حال باید مواظب باشم. ولی امشب...
با قدم‌های شمرده راه افتاد. صدای ماشینی از دورها شنیده شد. فکر کرد شاید ماشین گشت باشد. پرید تو پیاده رو. ماشین با سرعت از کنارش گذشت. نظامی نبود. نفس راحتی کشید.
کاش اعلامی را از خونه اشرف به خونه خودمون نبرده بودم. ولی لازم بود. باید پخششون می‌کردم.
یادش آمد عاطقه جای اعلامیه‌ها را می‌داند.
دلش آرام گرفت. زن با جرأتیه. مطمئنم خودش حواسش جمعه. سایه کسی روی آسفالت خیابان افتاد. برگشت. سایه نبود. شک کرد. یعنی دارن تعقیبم میکنن. قدمهایش را تندتر برداشت. همه ی حواسش به پشت سرش بود و نگاهش به دور و بر. از سایه خبری نبود. ناگهان صدای پا شنید. ایستاد. تصمیم گرفت راه کج کند. پشیمان شد. عاطقه و بچه‌ها در انتظارش بودند. به سر کوچه‌شان رسید. تاریک بود و ساکت. حتی یکی از لامپ‌های سردر خانه‌ها روشن نبود. چشم چرخان توی کوچه. چند گربه افتاده بودند به جان آشغال‌های جلوی یکی از خانه‌ها. صدای پا آهسته تر شده بود. پا گذاشت تو کوچه. کسی دوید. یاد نوشته‌هایی که در جلسه برداشته بود افتاد. دست کرد توی جیبش. تکه های کاغذ را مچاله کرد و فشرد. گذاشت توی دهانش. احساس خفگی کرد. جویدشان تند و تند نرم شدند. قورتشان داد. به سرفه افتاد. گربه ها وحشت زده پا به فرار گذاشتند. دلش سوخت. دوباره جیبهایش را گشت. درست مثل ماموران سواک. پاک پاک بودند. خیالش آسوده شد. کوچکترین چیزی مدرک جرمی برایش بود. تا وسط کوچه رفت. خیره شد به در خانه هاشان. چراغ ها خاموش بودند. مات نگاهی کرد. فاتقه ایش وقت چراغ را خاموش نمی کنه. نکنه خبری شده. کاش برگردم. دو مرد سر کوچه ایستاده بودند. محمد علی با دو دلی پاسوست کرد. مردها شروع کردند به حرف زدن. حرفاشان نامفهوم بود. محمد علی سر برگردان طرف خانه. استرابی سخت وجودش را فرا گرفت. رسید سر کوچه. ناگهان مردها کنارش ایستادند. مثل دو محافظ. با هم میریم. تنها چرا؟ محمد علی نگاه کرد توی صورت مردها. نیش هر دوشون از زیر سیبیل هاشون زده بود بیرون. معلوم بود شادی پیروزیشان را جشن گرفتند. به سرش زد فرار کند. نگاهی انداخت به کفشهایش. سایه چند مرد افتاد توی خیابان. سر بلند کرد. روی پشت بام چند از خانه ها ماموران سواک مسلح ایستاده بودند. ناگهان یکی از مردها کلتش را گذاشت پشت کمرش. تکون بخوری، سوراخ سوراخت میکنم. صدای جیپ نظامی آمد. نورهای زرد رنگ تیزش تمام کوچه را مثل روز روشن کرد. یکی از مامورها هولش داد. صدای باز و بسته شدن در خانهشان را شنید. هول سرچرخاند. عاطقه جلوی در ایستاده بود. مامورها خان را محاصره کرده بودند. دست بلند کرد. عاطقه سر تکان داد. محمد علی مفهوم هدف او را فهمید. میدانست باید قرص باشد و برود. یاد اعلامیه ها افتاد. تو دلش لرزید. یعنی مدرک جرم جمع کردن. حتما علت سر تکان دادن عاطقه معنی دیگری هم داشته. مطمئنم مامورا نتونستن چیزی از خونه پیدا کنند. یعنی عاطقه اعلامیه ها رو کجا گذاشته. بعدها فهمید غروب همان روز مامورها ریختن توی خانهش. عاطقه مردانه جلویشان ایستاده. مامورها حکم بازرسی خانه را نشان دادند. خانه را زیر و رو کردند. در مانده از همه جا خبر دادند. چیزی پیدا نکردند. عاطقه خونسرد فقط نگاهشان کرده بود. اعلامیه ها را صبح توی باغچه پشت تنها درخت خانه زیر خاک دفن کرده بود. با رفتن یکی از مامورها به طرف باغچه، عاطقه فریاد کشیده. آی مردم، دوست. مامورها دست پاچه دویدن جلوی در خانه. عاطقه همچنان فریاد کشیده. مردم ریختن جلوی خانه. مامورها مجبور شده بودند از خانه بزنند بیرون. خوب راهی پیدا کردی، ولی شوهر تو چنگ ماست. عاطقه با خشم مردها را بدرقه کرده بود. مامورها جمعیت جلوی در را شکافته سوار ماشین شده و رفته بودند. چنان با سرعت که انگار قرار بوده آنها را دستگیر کنند. را بیافت آقای رجایی. صدای گلنگدن اسلحه‌ای از روی پشت بام آمد. محمد علی آن صدا را خوب می شناخت. می دانست کوچکترین سرپیچی جانش را خواهد گرفت. قبل از اینکه قدم از قدم بردارد، یکی از مردها دستبند را به مچهای استخوانیش زد. مرد دستبند را گرفت. کشید، درد پیچی توی مچهایش. هلش دادن داخل جیپ نظامی. شروع کرد به دعا خواندن. دلش پیش عاطقه بود و بچه هایش. از خدا خواست با آنها کاری نداشته باشند. بچه ها و زن جوانش خیلی زود بی سرپرست شده بودند. فکر کرد راهیست که خودش انتخاب کرده. بی هیچ ترس و واهمه ای گفته بود. میخواه منم سهمی داشته باشم. چرا تو فقط در راه خدا قدم برداری؟ آنجا فهمیده بود عاطقه خود را برای هر حادثه آماده کرده. جیپ نظامی با سرعت خیابانها را پشت سر گذراند. مردها هر چند لحظه یک بار با لوله اسلحه‌شان سقلمه‌ای به پهلوهای محمد علی می‌زدند. راننده با چشم‌های خواب‌آلود ولی پر از ترس او را نگاه می‌کرد. جوان بود.
از نیروهای وظیفه. محمد علی به صورتش خندید. مرد جوان چشم انداخت طرف خیابان. محمد علی تو ترس چشمهایش غم را هم دید. خواست بگوید وظیفت را انجام میدی. نگفته بود. میدانست تو درد سر می اندازدش. یاد امام رضا و تولدش افتاد. از او کمک خواست. مامورها سیگار روشن کرده بودند. شعله فندک را گرفتند جلوی صورتش. پیشانیش از شعله بلند و آبی فندک سوخت. زدن زیر خنده. محمد علی سرش را عقب کشید. جیب تو خیابانهای خلوت ویراش داد. دود پر شد تو فضای بسته جیب. از جلسه می اومدی؟ خوش گذشت؟ محمد علی جوابی نداد. می دانست هر جوابی توی پروندهش نوشته خواهد شد. یاد بقیه بچه هایی که توی جلسه بودند افتاد. فکر کرد باید آنها را هم دستگیر کرده باشند. خدا خدا کرد دکتر بهشتی جزو آنها نباشد. او می توانست به تنهایی نهضت را دنبال کند. خیلی زود یک عده دیگر از بچه مسلمان ها را جمع کند و آموزش دهد. از اینکه زیر نظر او آموزش دیده بود خوشحال بود. صدای نخراشیده یکی از مامورها بلند شد.
اگه بچه خوبی باشی و اسم دوستاتو بگی، کسی با تو کاری نداره.
یاد حرفای دکتر بهشتی و پیمانی که بسته بودند افتاد. زل زد توی چشمهای مرد، کاسه خون بودند.
چند لحظه همانطور ماند، مرد فریاد کشید. کشفاتو بنداز پایین، معلومه از اون سمه جایی، به این زودی هم نم پس نمیدی، ولی بدون، جایی که میبریمت اونجا رستمم به زبون آوردن.
محمد علی از ته دل آهی کشید، با خود گفت. معلومه غیر از من کسی رو نگرفتن. وگر نه اسم نمیخواستن. یکی از مامورها لوله اسلحه‌اش را گذاشت پشت گردنش. سردی لوله ریخت توی وجودش. سعی کرد قرص بایستد. مرد گفت
فقط یکی را اون وقت خلاص.
جیپ تو پیچ تندی پیچید. اسلحه کشیده شد رو تن محمد علی. مامورها فوش بستند به ناف راننده. راننده لرزان چیزی زیر لب گفت. یک دفعه جیپ ایستاد. درست زیر نورافکن بالای در ورودی ساختمان. یکی از مامورها پرید دست انداخت به دستبند محمد علی. کشید. مامور دیگر هلش داد بیرون. زیر نور افکن چشمهایش را بستند. تو ساختمان سکوت بود و وحشت. بوی نم و خون مانده. تو نفسش پر شد. سرچرخاند. با مشت هلش دادند. شانش کوبیده شد به دیوار راه رو. کسی از ته راه رو فریاد کشید.
هرش تو آتاق بازی هنوز نیومده.
محمد علی را از پله ها کشیدند پایین. فهمید میبرنش تو زیر زمین ساختمون. چند بار زیر پایش خالی شد. کسی از ته دل فریاد کشید. یکی از مامورها هلش داد داخل اتاق تاریک. روزانو افتاد. در کوبیده شد به هم. فریاد همچنان شنیده میشد. زمین سیمانی بود و سرد. به سردخانه میماند. صدای قدمهایی شنید. مامورها بودند که میرفتند. فکرش رفت پیش بازجو و فریاد زندانی.
یعنی تو این ساعت از شب میخواد بازجویی کنه؟
در باز شد. کسی با قدم‌های شمرده به طرفش رفت. صدای کشیده شدن پایه‌های صندلی آمد. مرد هیکل گنده‌اش را انداخ روی صندلی چوبی. جیر جیر چوب با فریاد مردی که از بیرون شنیده می‌شد قاطی شده بود. مرد دود سیگارش را فوت کرد توی صورت محمد علی. محمد علی خودش را عقب کشید و سر پا ایستاد. نفسش تنگی کرد. چشم‌هایش زیر پارچه سفت به درد افتاد. صدای فریاد برید.
این داستان همچنان ادامه دارد. با ما همراه باشید.
نامت بلند آینه سخن.
به جای کلمه بیگانه اکادمیک بگوییم دانشگاهی. اکادمی یک واژه غیر فارسی به معنی دانشکده یا پژوهشکده یا مرکز علمی است و اکادمیک که برگرفته از آن است، یعنی دانشگاهی، علمی و هر موضوع و مطلب مرتبط با دانشگاه و مراکز علمی. بهتر است به جای کلمه بیگانه اکادمیک بگوییم دانشگاهی.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
گاهی قهرمان‌ها از قلب زمین آسمان را می‌سازند. او کسی بود که سکوتش فریاد بازدارندگی بود و لبخندش آرامش یک ملت. به ما آموخت امنیت را نمی سازند، می فهمند و برایش از جان مایه می گذارند. امروز نامش را همه می دانند. افتخاری که او ساخت در دل و جان فرزندان ایران جاری است.
ایران ما،
سرزمین دلیران.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی؟ لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایرانی. ایران را بشنوی.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.